بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب آرام و شادی را پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب با گزارشات خبری مختلف از ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از آنکه گزارش ها رو بشنوید، همکارم هومن سیسان در استودیو حضور داره و منتظره تا آخرین خبرهای جهان رو به آگاهی شما برسونه. آقای سیسان سلام، بفرمایید.
با سلام، با خبری از ایران آغاز میکنم. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه انفجار فروردین ماه سال جاری در حسینیه سید الشهدای شیراز را اقدامی خرابکارانه دانست. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی انفجار در حسینیه سید الشهدا را یک حادثه دانسته و تاکید کردند انفجار ناشی از بمبگذاری نبوده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، آقای پور محمدی عاملان انفجار حسینی سید الشهدا را آنچه که دشمنان ملت به اسم سلطنت طلبی خواند توصیف کرد. در انفجار شب 23 فروردین ماه سال جاری در حسینیه سید الشهدای شیراز 12 نفر کشته و بیش از 190 نفر زخمی شدند. دفتر امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید طبق برآوردهای این دفتر حدود 1 میلیون نفر در جریان طوفان برمه بی خانمان شدند. بر اساس آخرین آمار، شمار کشته شدگان نزدیک به 23 هزار نفر است و شمار ناپدید شدگان 41 هزار نفر اعلام شده است. هوشیار زبانی وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه گفت به دلیل تنش‌های موجود احتمال برگزاری دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد بسیار اندک است. ایران، آمریکا و عراق تاکنون 3 دوره مذاکره درباره امنیت عراق برگزار کردند، اما دور چهارم مذاکرات برخلاف قرار اولیه برگزار نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آمریکا خواسته است در مورد پرونده هسته ایران انعطاف بیشتری نشان دهد. ظاهراً آقای البرادعی در دیدار با جان رود از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا از وی خواسته به نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی توجه بیشتری شود. روز چهارشنبه مخالفان و حامیان دولت لبنان با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری‌ها همزمان با اعتصاب گسترده‌ای رخ داد که در بخش‌هایی از بیروت پایتخت لبنان توسط اپوزیسیون به رهبری حزب الله ترتیب داده شده بود. و در آمریکا سناتور اوباما در ایالت کارولینای شمالی و سناتور کلینتون در ایالت ایندیانا پیروز شد.
هومن سیسان و خبرهای ایران و جهان، سپاس، خسته نباشید. اما در مجله امشب چه مطالبی انتظار شما رو میکشند؟ از درخواست وزیر امور خارجه عراق از مقام‌های ایرانی و آمریکایی برای دور چهارم مذاکرات مطلع خواهید شد. آیا ایران به گروه القاعده کمک می‌کند؟ تحلیل یک تحلیلگر سیاسی را در این مورد خواهید شنید. کمک به دانشنامه ایرانیکا در هفته گرامی داشتن از دیگر گزارش‌های امشب ماست. و همینطور گزارش‌های دیگر. بمانید، خواهید شنید. به دنبال از بین رفتن احتمال مذاکرات قریب الوقوع ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق، روز چهارشنبه وزیر امور خارجه عراق مقام‌های ایرانی و آمریکایی را به ادامه گفتگوهای دو کشور بر سر مشکلات امنیتی عراق فراخواند. گزارشی در این زمینه.
هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در بغداد از لغو دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق به دلیل آنچه وی بالا گرفتن تنش میان دو طرف خواند خبر داد.
آخر مره طلبنا و تحدد موعد لم تجر الموافقه علی فی سته.
آقای زباری گفت هم ایران و هم آمریکا باید از اتهام زنی به یکدیگر بر سر اینکه چه کسی مسئول خشونت ها در عراق است دست بردارند. وزیر امور خارجه عراق بر اهمیت ادامه مذاکرات دو طرف تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه نیروهای آمریکایی را به کشتار مردم عراق متهم کرد و احتمال انجام دور جدیدی از مذاکرات بر سر امنیت عراق در آینده نزدیک را مردود شمرد. در همین حال واشنگتن ادامه مذاکرات با ایرانی ها تا زمانی که تهران تغییر رفتار ندهد را بی‌معنی خوانده است. ایالات متحده جمهوری اسلامی را به پشتیبانی مالی، آموزشی و تسلیحاتی از شبه نظامیان شیعه در عراق متهم می‌کند که نیروهای آمریکایی را هدف حملات خود قرار می‌دهند. ایران این ادعا را رد کرده و حضور نیروهای آمریکایی در عراق را سرچشمه خشونت‌ها در آن کشور توصیف می‌کند. مقام‌های ایرانی و آمریکایی پیشتر به دعوت بغداد سه بار بر سر میز مذاکره درباره امنیت عراق نشستند. مهمترین نتیجه‌ای که تاکنون از این مذاکرات حاصل شده تشکیل یک کمیته مشترک امنیتی بوده است.
درخواست هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق از مقام‌های ایران و آمریکا برای ادامه مذاکرات بر سر مسائل امنیتی عراق در گزارشی از مسعود ملک. روز چهارشنبه روزنامه کویتی القبس به نقل از مبارک البزالی یک سنی افراطی کویتی نوشت ایران از نیروهای القاعده در عراق حمایت مالی و تسلیحاتی می کند و شرایط ورود شبه نظامیان به افغانستان و عراق را تسهیل می کند. امین بزرگمهر در مصاحبه‌ای با دکتر علیرضا نوریزاده روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه می پرسد این ادعا تا چه حد درست و اهمیت دارد.
این سوالی است که به اعتقاد من بسیاری از دوستان جمهوری اسلامی که امروز در حاکمیت عراق هستند هم از خودشون پرسیدن هم از در تماسایی که با مقامات جمهوری اسلامی داشتن جای سوال است که چگونه جمهوری اسلامی از انصار الاسلام که یک گروه سلفی سنی افراطگرا و ضد شیعه است حمایت میکنه. ولی خب در سیاست معمولا نه دوستی ها ثابته نه دشمنی ها و مصالح هست که همیشه تعیین کننده یه خط مش هاست و طبیعتاً جمهوری اسلامی وقتی در کردستان چنین رفتاری داره در دیگر نقاط عراق هم همینطوره، از یه گروه شیعه علیه گروه دیگر حمایت میکنه و همزمان به اون گروه دیگر نیز روی خوشی نشان میدهد که ما در عملکرد ارگانهای نظام با مجلس اعلای انقلاب اسلامی سابق و مجلس اعلای اسلامی امروز و همینطور حزب الدعوه و گروه های دیگر دیدیم که زمانی که این مجموعه ها در داخل کیان سیاسی عراق علیه مقتدی صدر به پا خواستن جمهوری اسلامی نخست از مقتدی صدر حمایت کرد و بعد که دید ستاره بخت مقتدی صدر رو به افوله دوباره برگشت به سوی متحدان و دوستان سابقش و باز میبینیم سه باره مقتدی صدر رو حمایت کردن در ایران نگاه داشتن. بنابراین این که در کویت جمهوری اسلامی متهم به حمایت از بخشهایی از القاعده یا گروه‌های وابسته به القاعده بشه یه امر دور از ذهنی نیست. قبلا نیست شماری از رهبران اهل سنت این حرفا رو زدن، اما مسئله این بار از اینجا دارای اهمیت است که در کویت و توسط روزنامه وزیری مثل القبس عنوان میشه. القبس که همیشه کوشیده یک خط بی‌طرفانه رو داشته باشه و به بلندگو شدن این و آن تبدیل نشه، این بار صحبت از القاعده وقتی میکنن کویتی ها به ویژه نظر به این سه نفری دارن که اخیراً در عملیات انتحاری در عراق کشته شدن و اینها در ارتباط با سلیمان ابو قیس یکی از دستیاران اسامه بن لادن بودن که آقای ابو قیس کویتی است و کویتی ها وقتی از بودن او در جمهوری اسلامی مطلع شدن ملیت کویتی او را ازش سلب کردند و زمانی که جمهوری اسلامی اظهار علاقه کرد که در رابطه با استرداد سلیمان ابو قیس با کویتی‌ها صحبت بکنه اونها اظهار بی‌علاقگی کردند و گفتن دیگه براشون مهم نیست چون چنین شهروندی رو به رسمیت نمی‌شناسن. این افراد در کنار آقای سیف العدل در کنار فرزند بن لادن اینها همه در پناه جمهوری اسلامی در ایرانن.
اگر ادعای مبارک البزالی درست باشه ایران چه منفعتی از پشتیبانی از شبه نظامیان در عراق میبرد؟
ببینید جمهوری اسلامی در درجه اول از اینکه در عراق یک نظام دموکراتیک فدرال که در این حال که مسئولان و رهبرانش افراد متدینی هستند ولی بر عرفی گرایی استواره و سکولاریزم به معنای معتدلش در این نظام مشهوده، از این مسئله ناراحته و در این حال حضور ایالات متحده براش تهدید و خطری به شمار میده. در همین جریان سفر اخیر آقای خامنه‌ای به شیراز مشاهده کردیم که تمام فرماندهان سپاه و ارتش و نظامیان با ایشون جلسه داشتن و همه در رابطه با خطر احتمالی بود که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه. بنابراین داشتن این افراد و این گروه ها و حمایت از اونها، اینها همه به عنوان برگه ها یا کارت هاییست در دست جمهوری اسلامی که گمان میکند میتواند در زمان مذاکره با ایالات متحده و غرب از این برگه ها استفاده بکنه. هم در لبنان حضور داره، هم در فلسطین و هم در عراق و هم در افغانستان. بنابراین برای بقای خودش از این برگه ها استفاده میکنه، ولی نتیجه برعکس شده. به معنای دیگر هرچی جمهوری اسلامی در حمایت از این گروه ها اصرار بیشتری به خرج میدهد، جنبه‌ای که بر این باور است که جمهوری اسلامی پشت تمام عملیات تروریستی و گروه های تروریستی است پررنگتر میشه و منطق و معنای مورد قبول پیدا میکنه.
احتمال کمک مالی و تسلیحاتی ایران به القاعده در گفتگوی امین بزرگمهر با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
برخی از قانونگذاران آمریکایی نگرانان هستند که اجرای قرارداد همکاری‌های اتمی غیرنظامی آمریکا و روسیه در نهایت بتواند جلوی تلاش‌های آمریکا برای ممانعت از دستیابی احتمالی ایران به تولید سلاح اتمی را بگیرد. پریچهره فرزا.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت درگیری آن وزارتخانه را در مورد هر گونه تحقیقی در این باره که گفته می‌شود دلارهای آمریکا از طریق انستیتوهای روسیه به برنامه اتمی ایران می‌رود رد کرد. این اعلام همزمان با امضای موافقتنامه همکاری انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بین روسیه و آمریکا بود که توسط نمایندگان ارشد سیاسی هر دو کشور در مسکو در بامداد روز سه‌شنبه به امضا رسیده بود. اما امضای موافقتنامه بلافاصله از سوی دو سناتور بانفوذ سنای آمریکا، یکی جمهوری‌خواه و دیگری دموکرات، مورد انتقاد شدید قرار گرفته. این دو سناتور گفتند که کوشش خواهند کرد تا جلوی این قرارداد را بگیرند، زیرا اجرای این قرارداد می‌تواند جلوی تلاش‌هایی را که برای عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی است بگیرد. اجرای این قرارداد به روسیه امکان می‌دهد که بتواند یک مرکز ذخیره سوخت اتمی در خاک خود ایجاد کند. در حال حاضر آمریکا بخش اعظمی از سوخت اتمی جهان را کنترل می‌کند. سناتور نورم کلمن، یکی از سناتورهای بانفوذ جمهوری‌خواه و فعال در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در رابطه با ایران، گفت: من بسیار از اینکه دولت آمریکا چنین موافقتنامه‌ای را امضا کرده متأسف هستم، آن هم در زمانی که روس‌ها سیاست خارجی ما را به خصوص در رابطه با ایران تضعیف می‌کنند. در همان حال نیز سناتور بای، سناتور بانفوذ دموکرات سنای آمریکا، در اطلاعیه‌ای گفت: همکاری هسته‌ای آمریکا و روسیه مهم است، اما متوقف کردن ایران از دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی از آن هم مهمتر است. روسیه تمام آنچه را که می‌تواند برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی انجام دهد نمی‌کند و ما لازم است از تمام وسایلی که در اختیار خود داریم استفاده کنیم تا همکاری بیشتر روسیه را در این زمینه به دست آوریم. هر دو سناتور آمریکایی می‌گویند این قرارداد می‌تواند بخش اتمی روسیه را در چهارچوب تجاری درآورد و همچنین می‌تواند به مفهوم تأیید آمریکا از فعالیت‌های تولید و تکثیر سلاح آنها در ایران تعبیر شود. با این همه یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که مایل نبود نامش فاش شود گفت: در حقیقت رئیس جمهوری حمایت خود را از روسیه برای ارسال سوخت اتمی به نیروگاه بوشهر به روشنی بیان کرده است، زیرا این مسئله نشان دهنده آن است که ایران دیگر نیازی به دستیابی به چرخه کامل سوخت اتمی نخواهد داشت.
گزارشی بود از پریچهره فرزا.
مجله
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
حالا میرسیم به اسمس ها و یا پیامک های شما میشنویم.
اسمس اول را به نقل از هنرور از خلیج فارس آغاز میکنیم که خلاصه میگویند آمریکا باید مجاهدین را از لیست توریست خارج کند، که باید حد زد که منظورشان تروریست است و ضمناً وقتی به بد و بیراه گفتن میرسند ظلم را به جای زا با زاد مینویسند. کمی دقت نه تنها به درد آقای هنرور بلکه به درد همه ما میخورد. مصطفی از زنجان در پیامک خودشان میگویند خواهش میکنم به جای استفاده از کلمه جمهوری اسلامی از کلمه جیبوری اسلامی استفاده کنید. با تشکر آقا مصطفی، ما اسامی کشورها را آنگونه که سازمان ملل متحد پذیرفته است به کار میبریم. محمد در اس ام اس خودشان از اخبار ساعت 9 امشب ما گله داشتند و میگویند در شأن رادیو فردا نبود، منتها شأن را با عین نوشتند که معنی آن را در هیچ لغتنامه‌ای نیافتیم. اس ام اس دریافت شده از علی رضا میگوید به احتمال بسیار زیاد تندروی های آقای احمدی نژاد نشانه تحولات بزرگی در زمینه اتمی و به نظر من در سالهای نه چندان دور برای دستیابی به بمب اتمی است، زیرا به عقیده خودشان قصد راه اندازی انقلاب امام زمانی در سطح دنیا به وسیله انرژی مخربه اتمی را دارند. پس این تندروی ها باید یک هشدار بزرگ برای جامعه جهانی باشد. هوشمند در اس ام اس خودش میگوید رادیو فردا را دوست دارم، هر روز بعد از کار با آن گوش میکنم تا خستگیم در بره. ما هم که اس ام اس های شماها را میخوانیم، چه مثبت و یا منفی، برای این است که خستگی ما هم در بره. رضا از میان محله بندرعباس از هزینه های میلیارد تومانی به برآورد خودشان برای استقبال از رهبر شکایت کردند و آن را به صلاح ملت نمی دانند. رضا در اس ام اس خودشان نگفتند پس چه چیزی را به صلاح ملت می دانند. ایوب در دو اس ام اس پی در پی از سخنان شجاعانه آقای خاتمی در رابطه با گروه های خرابکار و تندرو تشکر کردند و نوشتند چه سندی بهتر از این؟ کدام سند؟ چیزی پیوسته اس ام اس ایوب نبود. این دو اس ام اس پیاپی از امیر هم شنیدنی و خواندنی است. اول میپرسند چرا دولت ایران از فلسطین حمایت نمی کند؟ مگه آنها مسلمان نیستند؟ و بلافاصله میگویند از طریق رادیو فردا سلام به دوستم میرسونم و میخوام بگم دوستت دارم عزیزم. ببخشید امیر از بشاگرد، آیا ارتباط این دو اس ام اس این است که دوست شما فلسطین است؟ اس ام اس های امیر از دبی که خواستار رفراندوم هستند سبا که میخواهند آمریکا از اهرم های فشار علیه ایران استفاده کنند، و قاسم که میگویند 100 تا اس ام اس نوشتم برای یک بار هم که شده یکیشو بخونید. آقا قاسم دیدی و یا شنیدی که خوندیم؟ مگر شما 24 ساعت رادیو گوش میکنید؟ اگر میکنید کار خوبی نیست.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
به پیامک های شما گوش می دادیم. اما به کانادا می رویم. در حالی که ایرانیان مقیم کانادا همزمان با دیگر شهرهای جهان هفته جهانی ایرانیکا را گرامی می دارند، عضو ایرانی کانادایی هیئت امنای بنیاد دانشنامه ایرانیکا بر اهمیت حمایت ایرانیان سراسر دنیا از این پروژه عظیم و پیشبرد بلند مدت از آن که گنجینه غنی و با ارزش فرهنگی ایران را به نسل‌های آینده و جوامع دیگر جهان می‌شناساند تاکید می‌کند. گزارشی از مریم اقوامی.
همزمان با هفته جهانی ایرانیکا، تینا تهرانچیان، عضو هیئت امنا و خزانه‌دار بنیاد دانشنامه ایرانیکا که برای گسترش حمایت‌های بین‌المللی از این دانشنامه فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد اهمیت حمایت‌های همه‌جانبه از این دانشنامه در ورای جامعه ایرانیان آمریکای شمالی چنین می‌گوید:
این پروژه سال 1973 آقای دکتر یارشاتر شروع کردن و تا سال 74 پروژه توی کلمبیا یونیورسیتی شروع شد، ولی این سال تقریبا 35مین سالگرده پروژه هستش که از این لحاظ هم سال مهمیه. الان 14مین جلد ایرانیکا رو دارن روش کار میکنن، تمام مقالات داره پست میشه روی اینترنت، بیش از 550 مقاله الان خارج از اوردر الفابتیکال روی اینترنت موجود هست که خودش شامل مخارج خیلی زیادی میشه که قبلا مثلا پیش بینی نشده بود. خیلی لازمه دسترسی به این گنجینه فرهنگی از طریق اینترنت راحت تر خواهد بود. پروژه البته مخارج زیادی داره که تا به حال از طریق فاندریزینگ از خود کامیونیتی و نشنال اندامنت فور هیومانیتیز که یک ارگان فرهنگی در آمریکا هست در 30 سال گذشته کمک کرده به ایرانیکا تامین شده، ولی خب این مخارج همیشه هست و همینطور داره هی زیادتر هم میشه به خاطر همین مخارج جدیدی که دیجیتالایزیشن این اطلاعات ایجاد کرده. خیلی مهم هست که کسانی که علاقمند هستن به فرهنگ ایران تا اونجایی که براشون مقدور هست کمک کنن. تکمیلش هنوز خیلی کار داره، حتی زمانی که حرف زد هم تموم بشه باز پروژه‌ای هستش که کماکان ادامه خواهد داشت، چون باید اطلاعات دائم تجدید بشه. به نظر من خیلی مهمه به خاطر اینکه فرهنگ ایران فرهنگ بسیار غنی هستش. ایرانی‌های مختلف هم در سراسر دنیا الان پراکنده هستند و نسل جدیدی که بزرگ میشه ایرانیکا یکی از بهترین راه‌هایی هستش که بتونه تماس برقرار بکنه با اون گذشته خودش و هویت فرهنگی خودش. اعتماد به نفس رو به جوانای ما میده و همینطور تمام ایرانی‌های دیگه که سراسر دنیا هستن بدونن که واقعا چه فرهنگ غنی دارن در نظر کشورهای دیگه دنیا، اقوام دیگه و فرهنگ‌های دیگه دنیا هم. این قدر و مقام ایرانی‌ها رو خیلی بالاتر می‌بره و باعث میشه جایگاه فرهنگی رو که ما باید داشته باشیم در میان کشورها و اقوام دیگه بتونیم پیدا بکنیم.
خانم تهرانچیان در بخش دیگری از گفتگوی خود به راه‌های مختلفی که دوستان ایرانی‌ها می‌توانند به پیشبرد سریع‌تر این دانشنامه کمک کنند اشاره می‌کند.
کسانی که اهل کار تحقیق در زمینه مطالعات ایران‌شناسی هستند می‌تونن در زمینه حرفه‌ای خودشون مقاله بنویسن، کسان دیگه‌ای که تو رشته‌های دیگه کار میکنن. ساده‌ترین راهش هستش که روی وبسایت iranica.com دونیشن بدن به این پروژه. هفته اول می به نام هفته ایرانیکا نامیدن و اتفاقای فرهنگی مختلفی در سراسر دنیا تو این هفته قرار بیفته. گدرینگ‌های مختلف هست در شهرهای مختلف آمریکا، بعضی از شهرهای اروپایی هم که دوستداران این پروژه میتونن دور هم جمع بشن. اگر کمکی از دستشون بر بیاد انجام بدن. همیشه نیاز هست به کمک و این کمک ها هر چقدر هم که کوچیک باشه روی هم جمع میشه و میتونه به پیشبرد این پروژه و پیشبرد این هدف بزرگ فرهنگی کمک زیادی بکنه.
تورنتو که بیشترین جمعیت ایرانیان مقیم کانادا را در خود جای داده، در سال 2005 میلادی میزبان جشن خیریه‌ای برای حمایت از دانشنامه ایرانیکا بود که جمع بزرگی از علاقمندان، هنرمندان و سیاستمداران کانادایی و ایرانی را گرد هم آورد. خانم تهرانچیان به رادیو فردا میگوید فعالیت‌های مداوم دوستداران ایرانیکا در تورنتو و مونتریال کماکان ادامه دارد. آنها در صددند تا جشن دیگری را برای این پروژه عظیم در تورنتو تدارک ببینند. مریم اقوامی، تورنتو.
گفتگوی مریم اقوامی را شنیدید با تینا تهرانچیان، عضو هیئت امنای بنیاد دانشنامه ایرانیکا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
آخرین گزارش امشب ما مربوط به کشور آمریکا است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی کمپانی والت دیزنی، علی‌رغم وجود تورم، شرایط اقتصادی نامناسب، افزایش روزافزون بهای بنزین و بازار کساد معاملات املاک، منافع پارک‌های تفریحی دیزنی لند و دیزنی ورلد در فصل گذشته 22% افزایش پیدا کرده است. چنانچه فیروز خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد، این نشان دهنده آن است مردم آمریکا در دوران سختی‌ها به تفریح و گذراندن اوقات خوش روی می‌آورند.
آمار اقتصادی اخیر کمپانی والت دیزنی نشان می‌دهد که منافع این شرکت و پارک‌های تفریحی وابسته به آن از جمله دیزنی لند در شهر آناهایم در جنوب لس آنجلس و دیزنی ورلد در ایالت فلوریدا نه تنها در 4 ماه گذشته افزایش پیدا کرده است، بلکه این منافع در مقایسه با کل درآمد سال گذشته نیز به مراتب بیشتر است. مدیران کمپانی والت دیزنی همچنین با در نظر گرفتن تعداد درخواست کنندگان برای دیدار از دو پارک دیزنی لند و دیزنی ورلد در ماه‌های آینده پیش بینی می‌کنند که منافع این شرکت علی‌رغم هر گونه شرایط اقتصادی ناهمگون در سال جاری همچنان رو به افزایش باقی بماند. آقای رابرت آیگر، یکی از رؤسای شرکت والت دیزنی، به خبرنگاران گفت با وجود آنکه ما در حال حاضر نمی‌دانیم که بازار فروش کالا ما را به کدام جهت حرکت خواهد داد، اما این را می دانیم که در دوران سخت اقتصادی شرکت هایی که خدمات و وسایل تفریحی مردم را فراهم می کنند در وضعیت اقتصادی و جایگاه بهتری از دیگر شرکت ها قرار دارند. سرمایه گذاران همواره نگران این مسئله هستند که در دوران سخت اقتصادی مردم از مسافرت و انجام تفریحات دیگر خودداری می کنند. چنانچه بلافاصله پس از وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 از تعداد دیدار کنندگان از پارک های تفریحی دیزنی لند و دیزنی ورلد، به خصوص دیزنی لند پاریس و استودیوی والت دیزنی، به مقدار قابل توجهی کاسته شد. پیش از آن هم در دوران بحران اقتصادی دهه 90 آمریکا، تمام پارک‌های کالیفرنیای جنوبی بهای بلیط‌های ورودی خود را تقلیل دادند. با این وجود، در 4 ماه اول همان سال، مقدار فروش بلیط‌های این پارک‌ها به 11% بیش از سال پیش افزایش یافت. از سوی دیگر تنزل دلار در ماه‌های گذشته باعث شده است تا توریست‌های خارجی از سراسر دنیا به کالیفرنیای جنوبی و اماکن و پارک‌های تفریحی دیگر از جمله دیزنی ورلد در اورلاندو فلوریدا و دیزنی لند در آناهایم هجوم بیاورند. طبق آمار به دست آمده، تعداد جهانگردان خارجی که از ماه فوریه گذشته تا کنون به فرودگاه اورلاندو وارد شدند، بیش از 26% افزایش پیدا کرده است که از این رقم 20% آن را جهانگردان غیر آمریکایی تشکیل می‌دهند و تنها 6% آنها آمریکایی هستند. با این حال، بنابر گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش در منافع شرکت والت دیزنی دلایل جنبی دیگری هم داشته است، از جمله تخفیف‌های مخصوص برای خانواده‌های 4 نفری و قیمت ارزان‌تر هتل‌های اطراف پارک. همچنین در 2 سال گذشته شرکت والت دیزنی برای تازه نگه داشتن جنبه‌های تفریحی دیزنی لند و دیزنی ورلد مجبور شده است مبالغی را هم خرج ایجاد بخش‌های جدیدی با تم‌های تازه از جمله زیر دریایی در جستجوی نیمو، سفر قله اورست و توی استوری کند که هر یک می‌تواند دلیل قانع کننده‌ای برای هجوم ناگهانی دیدار کنندگان به این پارک ها در دوران اقتصادی کنونی باشد.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. در پایان گزارش های مجله خبری نیمه شب، نگاهی دیگر می اندازیم به چند خبر. مصطفی پور محمدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه انفجار فروردین ماه سال جاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز را اقدامی خرابکارانه دانست. دفتر امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید طبق برآوردهای این دفتر حدود 1 میلیون نفر در جریان طوفان برمه بی‌خانمان شدند. و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آمریکا خواسته است در مورد پرونده هسته ایران انعطاف بیشتری نشان دهد. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم.